بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. تمام جهان هستی در سیطره یک حقیقت که قرآن مجید از این حقیقت تعبیر به هدایت کرده، مسئله هدایت حاکم بر جهان هستی رو انبیاء الهی به امتهای روزگار خودشون تذکر دادن. وقتی موسی بن عمران برای بیدار کردن فرعونیان از سوی خداوند مأموریت پیدا کرد، مأموریتی که بسیار سنگین بود، و چون موسی بن عمران عبدالله به معنای واقعی بود، احساس سنگینی از اون مأموریت نداشت. مانند پیغمبران گذشته خودش 950 سال زمان کمی نیست، 9 قرن و نصف قرن این مأموریت رو حضرت نوح داشت. طبق آیات قرآن کریم، مردم در این 950 سال او رو مسخره کردند، لباساشون رو میکشیدن رو سر و صورتشون که نوح رو نبینن، انگشتاشون رو محکم تو گوششون فشار میدادن که صدای نوح رو نشنون، اینا صریح قرآن. در روایات هم داره گاهی یه گونه ای کتکش می زدن که بی حال می شد و روی زمین می افتاد. جبرئیل می اومد و از او دلجویی می کرد ولی خسته نشد. مسئولیتش رو اجرا کرد، فرمان پروردگار رو عملی کرد. و راهش رو تا زمان طوفان ادامه داد. چرا؟ برای اینکه به طور حقیقی خدا و قیامت رو باور داشت. همین. به قول قرآن مجید در سوره مبارکه حجرات، لم یرتاب، یه ذره شک، یه ذره تردید نسبت به حقایق نداشت. اینو قرآن مجید میگه عبدالله. انبیا رو وقتی میخواد در یک آیه کلشون رو تعریف بکنه، در یک آیه، که این 124,000 نفر چگونه بودند. آیه در سوره مبارکه انبیاست. چه آیه فوق العاده ای. جعلناهم ائمه، ما این 124,000 نفر رو به عنوان امام انسان‌ها انتخاب کردیم. امامی که بر همه انسان‌ها واجبه به اونها اقتدا کنن. حالا اکثر مردم تاریخ به این واجب اعتنایی نکردن، نتیجه بی‌اعتنایی‌شون هم این شد که تمام زندگیشون غرق در فساد شد و رفتن جهنم. این بالاترین لطف خدا به بندگانش بوده که یه نفر رو در یه زمان، یا دو نفر رو، یا به قول سوره یاسین 3 نفر رو در یک زمان مسئولیت بده که از بندگان من دستگیری کن، بیدارشون کن، حلال و حرام رو یادشون بده، با توحید و با قیامت آشنا کن مردم رو. این معنی امامه. اون هم امامی که نه مردم تعیین کردن. جعلناهم ائمتن، من اینها رو امام قرار دادم. چون به باطن و ظاهر وجود اینها آگاه بودم، باطن پر از امواج پاکی بود، ظاهر هم پر از عمل صالح بود. شایسته بودن اینا که به عنوان امام انتخاب بشن و سزاواره که مردم به این امامان انتخاب شده یا از جانب من اقتدا کنن. البته این جعل امامت در ائمه طاهرین و اهل بیت جریان پیدا کرد، یعنی با پیغمبر خاتمه نیافت. این جعل الهیه که این جعل یعنی قرار دادن در این زمینه فقط وقف وجود مقدس پروردگار و اونایی که بعد پیغمبر وارد این جعلی شدن که وقف پروردگار بود و توی جلسه نشستن و امام ساختن. اینا طبق آیات قرآن و روایات کفر ورزیدن به پروردگار، بر این که حد اونا نبود انتخاب پیشوا. در قرآن مجیدم زمان نزول قرآن به این مسئله پروردگار تذکر داده بود، ما کان لهم الخیره، انتخاب امام اصلا بر عهده اونها نیست. اینا در کار پروردگار فضولی کردن، کافر شدن. نه کافر به معنای منکر خدا، نه الم تر الذین بدلوا نعمت الله کفرن، یعنی اومدن افراد دیگر رو با وجود مبارک امیر المؤمنین که انتخاب الهی بود جا به جا کردن، یعنی نعمت وجود علی رو تبدیل به یه نعمت کافرانه کردن، نعمت رو تغییر به کفر دادن. روایاتم که در این زمینه عجیب و غریب حرف زدن. کسی که عبدالله از بندگی پروردگار، از انجام دستورات خدا، از حرکت در صراط مستقیم و از دلسوزی نسبت به مردم برای نجات مردم خسته نمیشه به هیچ عنوان، سابقه هم نداره و نداشته. نشاطی که انبیا داشتن بی نظیر بوده، تحرکی که انبیا و ائمه داشتن بی نظیر بودن. موسی بن عمران 25 سال با دربار فرعون رفت و آمد داشت، انواع تهمت ها رو به او زدن، خسته نشد. میتونست از مصر بره بیرون دوباره برگرده مدین. مدین جای خوبی بود، یه منطقه مهم کشاورزی و دامداری بود، پدرزنش هم اونجا بود، پدرزنش هم یه پیغمبر بود، حضرت شعیب. چرا نرفت؟ برای اینکه خود رو بنده پروردگار میدونست، خدا به او فرمان داده با برادرت اذهبا الی فرعون انه تقا. این دیگه خستگی نداره. وقتی من کارگر خدا باشم عملی خدا باشم، استاد کارم خدا باشه و مزد کارم هم بر عهده این استاد کار باشه و عاقبت بینم باشم و با چشم دلم یا نهایتاً با چشم سرم، برای انبیا مانعی نبود قیامتو ببینم و نتیجه کار خودم رو در قیامت مشاهده بکنم، چه خستگی داره؟ یه مهندسی میاد یه کوهی رو مورد مطالعه قرار میده و کوه ارتفاعش 3000 متره، راه ماشین رو هم نداره. تو این دقت در کوه و محاسبه در کوه و مطالعه در کوه به دست میاره که یه تون طلا معدنش در قله کوهه. هیچ ماشینی هم تا قله نمیره. فرض کنید زمانی بوده که هلیکوپتر هم نبوده، این وسائل کوه پیمایی هم نبوده که با این ابزار برن قله دماوند رو کشف بکنن یا قله هیمالیا، قله معروف اورست رو کشف بکنن. خب این مهندس برای استخراج این یه تن طلا خودشو ناچار میبینه یا پیاده یا با یه مرکب حیوانی مطمئن یه رو در میون، هر رو، 5 رو در میون، این 3000 متر قله رو بره و وسائل برطرف کردن موانع معدن رو هم از تیشه و کلنگ و ابزار دیگر رو ببره تا برسه به طلا. حالا یکی بیاد به مهندس بگه شما چند وقت این 3000 متر رو میری بالا و برمیگردی؟ چند وقته؟ بگه من 1 ساله. خسته نشدی؟ نه. چرا خسته نشده؟ چون یه عشق شدیدی به اون سرمایه عظیم داره که سرمایه رو گذاشتن تو قله کوه. اونی که عاشق پروردگاره برای رسیدن به لقاء او، اونی که عاشق پروردگاره برای رسیدن به رضوان او، اونی که عاشق پروردگاره برای رسیدن به رحمت او، چرا خسته بشه؟ اونی که عاقبتو میبینه چرا خسته بشه؟ اصل کدوم عاشق در دنیا، حالا یا عشق غلط یا عشق درست، خیلی هم عشقشون عشق غلطه، یعنی یه عشق مادیه، یه عشق غریزه‌ایه. اما کدوم عاشق در برنامه‌هایی که برای معشوق داره خسته شده؟ کدام عاشق؟ میگن، من حالا راست و درستشو نمیدونم، من خودمم اون یه تیکه کوه رفتم بالا دیدم نزدیک کرمانشاه کوه بیستون، میگن وقتی فرهاد عاشق شیرین شد، شیرین برای این که بفهمه که این واقعا عاشقه یه خطی رو وسط کوه نشونش داد، مثلا نزدیک 4000 متر، 5000 متر، گفت اینجا رو با تیشه به صورت یک جوی بتاراش و از ابتداش برای من شیر بیریز، انقدر که شیر بیاد تا اونجایی که چادرای ما هستش من بیام و این شیر رو بردارم، که تو ادبیات ایران تو اشعار شعرا معروف و نظامی از پنج بخش دیوان شعرش یه بخشش مربوط به داستان شیرین و فرهاد. فرهاد معروفه در ادبیات ما به کوهکن. فرهاد کوه کند به عشق معشوقه که به لقاء او برسه. حالا انبیایی که عالمانه عارفانه پروردگار رو میشناسن، قیامت رو میشناسن و اونچه که از رحمت و مغفرت و احسان و لطف و کرم پیش خداست میشناسن. حالی یه مأموریت به اونها داده شده 950 سال طول میکشه، یا 100 سال طول میکشه، یا 90 سال طول میکشه، چرا از این مأموریت خسته بشن؟ عاشق که خستگی نداره، عامل خستگی داره، عمله خسته میشه. 4 تا زنبه گلو میکشه بالا، یا با بالابر 4 تا سطل سیمان رو میکشه بالا، یه نیم ساعت میشه نمیگه چایی بده نون پنیر بده، خسته شدم نمیتونم کار بکنم. عامل خستگی داره، عاشق خستگی نداره. این فرق بین عامل و عاشقه. اصلا رو بر نمیگردون از مأموریت. شما ببینید سخت‌ترین، دلخراش‌ترین، سوزناک‌ترین حادثه در این عالم هم از نظر کیفیت که نمونه نداره، هم از نظر کمیت که نمونه نداره. دیگر تا جهان هست آسمان و زمین چنین چیزی رو نمیبینه. کربلا ترسیدن؟ نه. ناراحت شدن؟ نه. با دشمن ساختن؟ نه. التماس کردن؟ نه. چیکار کردن؟ امام با یارانش مأمور در مقابل ظلم بیسته، گرچه این ایستادن به کشتن خودش و یارانش از 6 ماه تا 80 ساله بیانجامه. ایستاد چون عاشق بود. من خودم این روایت رو دیدم که امام لحظه آخر در گودال که تمام بدن مجروح بود، صدای زن و بچه می اومد، 71 بدن قطعه قطعه جلو چشمش بود، حضرت رخسارشون به حدی نشاط داشت که میگن هیچ کسی رو مانند اون لحظه ابی عبدالله نمیشه خبر گرفت. و بعد نوشتن، به نظرم اینو امام صادق میفرماید، وقتی خنجر تیز شمر شروع کرد به کشیده شدن به گلو، امام لبخند زد و سرش جدا شد. چی میدید؟ چه چشمی در امام بود؟ چشم عشق به خدا، عشق به قیامت، عشق به مسئولیت. چرا چهار تا جوون، چهار تا آدم بزرگوار، هشت شبانه روز رنج میبرن، زحمت میکشن که یه خیابونی رو تاق نصرت ببندن، بعد یه خیابون فرعی رو پر چراغونی بکنن تا دوی نصف شب، صبح، ظهر. چرا؟ هر کدوم بپرسیم که ساعت 1,000,000 بهتون میدن این کار رو میکنیم، میگن نه هیچی نمیدن به ما، ما عاشقیم، همین که محبوب از ما راضی باشه. ما نمازمونو میخونیم، این رضایت محبوبه. ما روزمونو میگیریم، این رضایت محبوبه. ما در مقابل دید دشمنان به عنوان تولدش یه چراغ روشن میکنیم، این مال عشقه. عشق خیلی قدرت بالاییه. در هر صورت وقتی وارد بر فرعون و فرعونیان شد، اولین سؤالی که فرعون از وجود مقدس موسی بن عمران کرد این بود: خدا کیه که حرفشو میزنی؟ این ربی که میگی کیه؟ چی کار است؟ ای بی حیا، تو رحم مادر که 9 ماه با دست پروردگار پرورش پیدا کرد، بعدم که با لطف خدا به دنیا اومدی، بعدم که خدا سر سفره همه چی برات گذاشت، 2 سال، 1 سالشو غذا نمیتونستی بخوری، در سینه مادر بهترین غذای مناسب روزگار تو که شیر بود قرار داد، بعدم که غذاخور شدی باز بدنت نیاز به شیر داشت که در قرآن مجید فرموده حمله و فصاله 30 شهر، حداقل حاملگی 6 ماهه و حد اکثر هم 9 ماهه، اگه بچه 6 ماه به دنیا اومد 24 ماه شیرش بده تا کاملا بنیان بدنش استحکام پیدا بکنه. بعدم که یه خود بزرگتر شدی، همه چی در اختیارت قرار داد، حالا هم که حاکم کل مملکت مصر شدی، بی حیا به موسی میگی خدا کیه؟ رب کیه؟ حرفا چیه میزنی؟ رب منم، ای جنس دو پای متکبر، نفهم، غافل. رب تویی؟ اگه تو ربی، اونم رب اعلا، چرا نتونستی جلوی 7-8 لیوان آبو که تو رود نیل کردن تو حلقت و مردی و رفتی جهنم بگیری؟ تو چه ربی هستی؟ کیه این خدایی که حرفشو میزنی؟ چقدر زیبا جواب داد. الذی، گفت خدا اینه، الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. خدا کسی است که تک تک موجودات عالم رو، کل شیء خلقه، این آسمان ها، این زمین، این میلیون ها گیاه، حشرات، حیوانات، میلیاردها ستاره. حالا اومد که فرعونی حرفا رو نمیفهمید، از بس احمق بود، موسی بن عمران کلی مسئله رو بیان کرد که خودش یک کتاب به اندازه آفرینش. گفت خدا کسی است که تمام موجودات این عالم هستی رو لباس خلقت پوشوند، به وجود اومدن، ثم هدا، و هر موجودی رو به هدایت ویژه خودش آراسته کرد، یعنی عالم از امواج هدایت الهی پره، همه زیر نظر هدایت دارن کار میکنن. یعنی اگه پروردگار 5 دقیقه فقط هدایتشو 5 دقیقه از خورشید برداره که خورشید بدون هدایت خدا در عالم کار بکنه، فرض بکنید 5 دقیقه این رشته هدایت رو برداره، خورشید فاصلش تا زمین 150 میلیون کیلومتره، 5 دقیقه هدایت رو برداره، خورشید از اون نقطه 150 میلیون کیلومتری 50 کیلومتر بیاد جلوتر، تمام اون چه که در روی زمینه میسوزه، تمام دریاها خشک میشه، تمام موجودات خاکستر میشن، ما هم 2 دقیقه نمیمونیم، همه کره زمین میشه یه گلوله یا آتشین. حالا اگه یه 20 کیلومتر رو حساب دل خودش بره عقب‌تر، کل اقیانوس ها منجمد میشه، تمام حیوانات یخ میزنن، ما هم همه یخ میزنیم، همه درختان هم یخ میزنن. این که 4 میلیارد و 500 میلیون سال همه چی در زمین سر جای خودشه و سالم، مال هدایت الهی، از برکت هدایتی که وقتی خورشید را آفرید، زمین را آفرید، دیگر منظومه ها را آفرید، در قرآن میگه و اوها الا کل سماین امرها، مسئولیت تمام عوالم بالا رو روی موج وحی یعنی هدایت قرار دادم، اونام گیرنده این هدایت بودن، یعنی تمام موجودات اینجور که آیه میگه شعور دارن، چنانچه در سوره نور و سوره اسراء هم بر شعور موجودات قرآن مجید اقرار داره و اول بعضی از آیات سوره های آخر، سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. اگر خدا رو نمیشناختن پس چجوری خدا رو تسبیح میکنن؟ یعنی همه عالم شعور دارن. پیغمبر میگه لباسایی که به تن شماست تسبیح خدا رو میگه. شما میرین عرق خوری میکنین، قمار بازی میکنین، زنا میکنین، ولی لباس تنتون در حال تسبیحه، شما نمیدونید دارید چی کار میکنید. البته به این بدکاران عالم میگه، گوه فهمیدی خدا کیه؟ الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، یعنی تمام آفرینش در سیطره هدایت. مگه نهالی که شما میکارین پدران ما کاشتن، پدرانشون کاشتن، شروع نکرد به بالا اومدن؟ مگه درخت سیب، درخت گلابی، درخت آلبالو، درخت گیلاس، پرتقال، نارنگی، درخت گردو، من شروع نکردن بالا اومدن؟ چرا تا یه حدی که رسیدن ایست بهشون دادن که شما دسترسی به نعمت ها داشته باشی؟ اگه درخت گردو در هدایت خدا نبود 400 متر میرفت بالا تا خوش بشه، درخت سیب 1000 متر میرفت بالا، درخت نارنگی 2000 متر میرفت بالا. چرا به یه حدی که میرسه وای میسه؟ چون تحت هدایت الهی، تحت هدایت الهی. من یه مطلبی رو بهتون بگم خیلی فوق العاده است، واقعا فوق العاده است. شما دو تا پروانه یا نر و ماده رو بگیریم، این پروانه هایی که گاهی میان دور لامپ میگردن، عاشقن، عاشق نورن، انقدر عاشقن که اگه نور محفظه نداشته باشه مثل شمع دور شمع میچرخن تا در عشق معشوق بسوزن. یه شمع اگه چهار تا پروانه بیاد سراغش، جنازه هاشون میفته بغل شمع، میکشن خودشونو برای معشوق. یه پروانه برای یه شمع. من جنس دوپا برای خدا چیکار کرد؟ برای شیکم و غریزم که خوب خودکشی کردم. شما دو تا پروانه رو بگیرید، یکی ماده یکی نر. من در حیوانات خیلی مطالعه دارم، خیلی. پروانه نر رو بیارین تو مسجد، بذارید پشت شیشه پنجره و در مسجدم ببندید. پروانه مادرم ببرید شابدالعظیم بیرون حرم، 2 کیلومتر پایین حرم، اونم بذارید توی اتاق درشو ببندید. پروانه ماده موج میفرسه از اون ور شابدالعظیم تا مسجد فاطمیه پشت شیشه، بعد در رو وا کنید. پروانه نر میره بیرون بر اساس اون موج تا شابدالعظیم، میره خودشو به پروانه ماده میرسه. این غیر هدایت خدا اسمش چیه؟ اسمش چیه غیر هدایت خدا؟ یکی از دانشمندان اروپا میگه من یه عقرب نر و ماده رو گرفتم تو تاریکی، یه موش نر و ماده رو گرفتم تو تاریکی. یعنی عقرب نر و ماده الان به دنیا اومده بودن، همین الان بردمشون تو تاریکی توی شیشه. دو تا موش نر و ماده رو که همین الان به دنیا آمده بودن اونا رو هم بردم، انقدر صبر کردم و به اینا غذا دادم تا اون عقربی که تو شیشه بود بزرگ شد، یه عقرب معمولی شد. یعنی بچه یه عقرب نر و ماده رو و موش نر و ماده رو تک تک تو تاریکی بزرگ کردم. موش دیگه حسابی موش بود، عقرب حسابی عقرب بود. یه شیشه داروخانه‌ای گرفتم بردم تو اون تاریکی، عقرب رو انداختم توش، با پارچه پیچیدم که نور نبینه. اومدم تو این اتاق، اون موش رو هم انداختم توش، اووردم تو حیات و پارچه رو بلند کردم، دیدم موش با یه چشم عجیبی داره عقرب رو نگاه میکنه، انگار میخوان به هم حمله کنن. موش پرید بند آخر دم عقرب رو با دندوناش قیچی کرد. گوه حالا دوتایی اینجا با هم زندگی میکنیم، نه تو به من میتونی ضرر بزنی نه من کاری به تو دارم. این غیر هدایت الهی چیه؟ موش از کجا فهمید نیش تو بند آخر دوم عقربه؟ این حرف موسی که خدا در قرآن آورده، این یه هدایت. هدایت دوم اسمش هدایت تشریعیه، که این هدایت دوم دو شعاع عظیم الهیه عرشیه و آسمانیه داره که این دو تا شعاع ریشه‌ای به هم وصلن. من اگه جداگانه سراغ یه شعاع برم، والله قسم به جایی نمیرسم. به تنهایی، اگه به تنهایی سراغ این شعاع برم، اگه به تنهایی سراغ اون شعاع برم، هدایت تشریعی که کامل جامع این هدایت تشریعی در یه شعاعش قرآن مجید و در یه شعاعش امام معصوم مطهر، یه شعاعش ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن، یه شعاعش هم که پروردگار می‌فرماید ولی کل قوم هاد، یکیش به صورت انسانیه ولی عین همین قرآنه، یکیش به صورت قرآنیه همین قرآنه. یعنی الان جهان دو شعاع هدایت تشریعی داره که یکیش قرآنه، یکیش هم وجود مبارک حضرت حجت ابن الحسن امام زمان علیه السلام. خب قرآن که پیشمونه، امام زمان که غایبه، از ما نمیبینیمش که فعلا شعاع هدایتش چجوری به ما میرسه. امام از هزار و چند سال قبل به نجف تابیده، اون حوزه عظیم رو به وجود آورده که هزاران فقیه و اصولی و حکیم و مفسر و واعظ و مؤلف در سایه این شعاع که نیابت عامه است به وجود اومده. و از زمان آمدن اشعریون در قم به زمین قم هم تابیده، از تابش او از این زمین چقدر عالم، حکیم، مرجع، نویسنده، واعظ پرورش پیدا کرده. اگر این شعاع هدایتی قرآن تنها به من بخوره چیزی گیرم نمیاد، اگه شعاع هدایتی امام تنها به من بخوره چیزی گیرم نمیاد، این دوتا میتونن منو کامل کنن، این دوتا میتونن منو انسان الهی بار بیارن، این دوتا میتونن منو تربیت کنن، من به قول قرآن بشم مؤمن، بشم صابر، بشم قانت، بشم صادق. دوتا با هم دیگه، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی، دوتا با هم، ما این تمسکتم بهما لن تزلوا من بعدی ابدا. خدایا وجود مقدس امام عصر رو به حق زینب کبرا دعاگوی ما و زن و بچه ها و نسل ما قرار بده. خدایا به حقیقت ابی عبدالله ما رو معموم واقعی امام زمان قرار بده. خدایا ما رو به حقیقت پیغمبر اقتدا کننده واقعی به امام زمان قرار بده. خدایا از نور کتابت و نور امام معصومت ما و زن و بچه ها و نسل ما رو بهره کامل مرحمت فرما.